ملی سرگردانی مردم در دادگاه ها. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده هر کجا که هستید و شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. خیلی خیلی خوش اومد. www.radiogoftegu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید. اسناد غیررسمی عامل سرگردانی مردم در دادگاه ها، عنوانیه که برای برنامه امروز انتخاب شده. به نظر میرسه مشکلی که در اسناد غیررسمی وجود داره رو باید در اعتبار معاملات غیررسمی یا دستنویس جستجو کرد. معاملات غیررسمی به معاملاتی اطلاق میشه که معامله کنندگان در غیاب حاکمیت و به صورت غیررسمی معامله رو به انجام میرسونند که در هیچ سامانه هم ثبت نمیشه و به دلیل اعتباری که در نظام حقوقی کشور داره از لحاظ حقوقی بدون اشکال در نظر گرفته میشه. علاوه بر اون، ثبت نشدن این اسناد به معنای مجهول موندن مالکان و حدود جغرافیایی ملک که نتیجه جز شرایط دشوار برای شناسایی اون نداره.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
برنامه امروز رو در خدمت این عزیزان هستیم، جناب آقای دکتر مهدی آبزن، قاضی و بازپرس دادسرای تهران. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان ارجمند و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مصطفی مظفری، وکیل پایه 2.1 دادگستری. سلام.
سلام خدمت شما و مهمان عزیز و شنوندگان عزیزتون. سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
جناب آقای سیامک پاکباز، وکیل پایه 1 دادگستری. سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما، مهمانان محترم و شنوندگان محترم. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشید.
انشالله. خیلی خوش اومدید. و جناب آقای دکتر محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان شما.
خیلی ممنون. آقای دکتر عظیمیان، از خود شما شروع میکنیم، یه شمه ای از این بحث اسناد غیر رسمی ما بدید، هم ما و هم شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
عرضم به حضور شما، اسناد در مقررات قانونی ما، در قانون مدنی تعریف شده به اسناد رسمی و اسناد عادی. قانونگذار از شاید قریب به 100 سال گذشته این تعریف رو در قانون مدنی آورده، ولی برای اسناد رسمی در ماده 1287 سه نوع سند و قانونگذار رسمی تلقی کرده. گفته اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع در حدود مقررات، در حدود اختیاراتشون ثبت و ضبط میکنن رسمی است و غیر از این سه گروه اسناد، اسناد عادی است. همین قانون و نهایتاً در قانون ثبت 1310 برای هر کدام از اسناد رسمی و اسناد عادی جایگاه تلقی کرده. اسناد رسمی با عنایت به تعریفش در قانون ثبت اسناد املاک کشور یک وجه ممیزه داره نسبت به اسناد عادی. اعتبار اسناد رسمی در قانون ثبت اسناد و املاک کشور شاید مهمترین امتیاز اسناد رسمی لازم الاجرا بودن این اسناد هست، برخلاف اسناد عادی که اساساً محل نزاع واقع میشه در مرجع قضایی و رسیدگی قضایی رو با اون پروسه طولانی دچار مشکل میکند و برای مردم دچار ایجاد هزینه و ایجاد مشکل خواهد کرد. اسناد رسمی امتیاز بزرگی دارند که ضرورتاً طرف برای اجرای سند به محاکم مراجعه نمی کند. اسناد عادی قابل تردید و انکار هستند، ولی اسناد رسمی قابلیت تردید و انکار ندارند. به عبارت دیگر اگر قرارداد عادی بین دو نفر منعقد شد، شخص امضا کننده راحت میتونه سور واسطه بگه امضای من نیست، ولی در اسناد رسمی این اتفاق نمیفته. امضا قابل تردید و انکار نیست، فقط در اسناد رسمی امکان ادعای جعل فراهمه. اسناد عادی فقط بین خود طرفین شاید محل اعتبار باشه، ولی اسناد رسمی علاوه بر خود طرفین بین اشخاص ثالث هم معتبر هست. حالا اساس اختلاف در اسناد عادی پرونده های متعدد در مرجع قضایی، آماری که عرضم به حضور شما من دارم، حداقل از اساتید خودم قوه قضایی بعضن آمارو میگیرم، یه حداقل 40% پرونده های متشکل در مرجع قضایی رو متأثر از تنظیم اسناد عادی میدانن.
کم نیست 40%.
حالا که 40% پرونده های ما متأثر از اسناد عادی است و پروسه رسیدگی به یک سند عادی حداقل در مرجع قضایی 2 سال طول میکشد، خب باید یه فکر اساسی بکنیم، باید به مردم آگاهی بدیم که سراغ تنظیم سند عادی نرویم. اگر مراجع دیگری رو قانونگذار تعریف کرده به نام مرجع دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی، خب الزامت باید به این سمت و صورت تا هم از دعاوی متشکله و پرونده های متشکله در مرجع قضایی کم بشه، هم مردم مشکلاتشون کم بشه، هم ضمناً برای حاکمیت هم خیلی مهمه که اصلا مستحضر باشد که مالک این ملک پلاک ثبتی در حال حاضر کیه. ما یه بحثی داریم در خصوص ارزم به حضور شما، بحث سرزمینی داریم. با اسناد عادی قطعا می شود نسبت به تنظیم اسناد املاک برای اشخاص خارجی مبادرت کرد، در صورتی که قانونگذار قطعا دیدگاهش این نیست. قانونگذار می گوید که اشخاص خارجی نمی توانند مگر با شرایط خاصی در ایران صاحب مال غیرمنقول بشن، تملک بکنن، ولی اسناد عادی مشکلات عدیدهی که برای قوه قضایی ایجاد می کند که یه قسمت قضیه، مشکلات دیگری هم برای حاکمیت ایجاد می کنه. ما یه وقت احساس می کنیم که موقعیت سرزمینیمون داره با این اسناد عادی دچار مشکل میشه. اینه که مشکل فراتر از اینیه که صرفا اشاره بکنیم که اسناد عادی فقط معضل مشکلش قوه قضایی است. به نظر به این بحث باید فراتر از این توجه کرد و انشالله اندیشه‌ای کرد، فکری اندیشید تا از مشکلات این چنینی در حوزه قضایی انشالله که کمتر بشه.
انشالله. آقای پاکباز در خدمت شما هستیم. چه مشکلاتی به وجود میاره وقتی که تو یک جامعه ای سندهای عادی رواج پیدا میکنه؟
بله، مشکلات از دو جنس هست به نظرم. مشکلاتی که برای متعاملین اسناد عادی ایجاد میشه، در واقع کسانی که طرفین اون معامله با سند عادی واقع میشن، و مشکلاتی که همونطور که جناب دکتر عظیمیان فرمودن برای حاکمیت ایجاد میشه. خب مشکلاتی که بین طرفین ایجاد میشه خیلی میتونه در واقع قابل حدس باشه. اینکه کسی که امروز داره با سند عادی ملکی رو میخره نمیتونه مطمئن باشه از اینکه یک ساعت قبل یا یک ساعت بعد از این معامله فروشنده با سند عادی ملک رو به چند نفر دیگه منتقل نکرده باشه. در واقع
چیزایی که قبلا هم اتفاق افتاده.
دقیقاً، بسیار زیاد هست پرونده های از این دست و فکر میکنم جناب آقای دکتر آبزن که از قضات دادگستری هستن بسیار لمس میکنن این قضیه رو، فروش مال غیر یا حالا از بعد حقوقیش در واقع دادخواستایی که از باب حقوقی داده میشه به دادگستری. این از کوچکترین مشکلاتی است که برای طرفین به وجود میاد. خب حالا بماند پرونده های زمین خواری زیادی که هست در حوزه اسناد عادی که در واقع از جمله مشکلاتی است که برای حاکمیت ایجاد میشه و خب با اسناد عادی میان سندی رو در واقع ملکی رو تفکیک میکنن به چند قطعه و با سند عادی به چند نفر میفروشن و در نهایت هم برای اینکه بحث سوء نیتش منتفی بشه میان سند عادی رو درست میکنن و فروشندش رو کسی قرار میدن که مثلا فوت کرده که در واقع شروع کننده این زمین خاری رو اون جلوه بدن و طبیعتا دست حاکمیت هم به کسی نمیرسه و بحث سوء نیتش منتفی میشه و خب خیلی شیک و مجلسی اون زمین خاری اتفاق میفته. بحث مشکل دیگری که هست برای حاکمیت و برای دستگاه قضایی ورودی پرونده ها هست که خب همونطور که جناب دکتر عزیزیان گفتن حدود 40% به من جایی خوندم 50% از پرونده های ورودی دادگستری مربوط میشه به اسناد عادی. طبیعتاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت جزو شایع ترین خواسته هایی هستن که در بین در واقع دعاوی ملکی دیده میشن. خب ما اگر قرار باشه که در واقع قانون رو تصویب کنیم و بگیم کلیه معاملات املاک غیر منقول باید تشریفاتی بشن و باید برن توی دفترخونه ثبت بشن، در غیر این صورت حتی انتقال مالکیتی هم اتفاق نمیفته و اون سند عادی مثلا بگیم حالا صرفاً بین طرفین قابل استناد خواهد بود، بسیاری از این دعاوی مطرح نمیشن و هزینه و انرژی و وقتی رو که از دادگستری الان میگیرن گرفته نمیشه و میشه برای در واقع سرعت و به سرعت همراه با دقت در رسیدگی های دیگه صرف کرد.
بسیار خوب، یه فرصتی کوتاه دوستان ما بدن. عزیزان شنونده، به شما شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. موضوعی هم که برای امروز در نظر گرفته شده اسناد غیر رسمی عامل سرگردانی مردم در دادگاه است. آقای دکتر مهدی آبزن قاضی و بازپرس دادسرای تهران، آقای دکتر محمد عزیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، آقای سیامک پاکباز وکیل پایه یک دادگستری و آقای دکتر مصطفی مظفری، ایشون هم وکیل پایه یک دادگستری، در استودیو حضور دارن. آقای مظفری شما این مشکلات رو چی میبینید؟
در خصوص اسناد عادی من میخواستم در واقع نکته رو خدمتتون عرض بکنم که ما در نظام حقوقی خودمون علاوه بر این که حتی سند عادی رو داریم، در کنار اسناد رسمی ما بحث قراردادهای شفاهی رو هم داریم. من میخوام یه قدم از سند عادی برم عقبتر و بگم که در نظام حقوقی ما خلاصه صرف سند رسمی و سند عادی مطرح نیست. ما بحث این که توافق طرفین در قالب عقود شفاهی منعقد می شود اینها رو هم داریم،
یعنی زیاده یا کمه؟
بالاخره همین
قضیه است که
به صورت روزمره ما به صورت شفاهی عقود مختلف رو در واقع از نظر حقوقی منعقد میکنیم. بحث این هست که در واقع باید ریشه یابی بکنیم که چه شده است که این اسناد عادی که در واقع یکی از انواع اسناد ما محسوب میشوند در کنار سندهای رسمی، در کنار عقود شفاهی که و قراردادهای شفاهی که ما در نظام حقوقیمون داریم، چرا به این مرتبه تنزل پیدا کرده که باعث این همه مشکل برای مردم، برای دستگاه قضایی و برای حاکمیت به صورت کلی شده است. این که ما میگیم در واقع سند عادی ایجاد مشکل کرده، اسناد رسمی ما هم در واقع مشکلاتش کمتر از این اسناد عادی نیست. در حال حاضر ما چقدر اسناد رسمی داریم که در واقع در طرفین قرارداد بعداً به مشکل میخورند، بحث سوء استفاده هایی که از این اسناد شده است و داستان های طولانی. به نظر من بایستی بیشتر بیایم به علت ها نگاه بکنیم که چه شده است که خلاصه این اسناد عادی این همه ایجاد مسئله و ایجاد بحران و ایجاد اختلاف میکند برای طرفین قرارداد. این مشکلات هم همطوری که دوستان فرمودند خب خیلی بدیهی هست، از عدم انجام تعهدات مختلف.
خود شما علت‌ها رو بفرمایید بد نیست.
حالا راجع به علت‌هاش اگر اجازه بدید من بعداً راجع به مشکلات خدمتتون بگم.
چون اشاره فرمودید.
بله حتما. در خصوص در واقع مشکلاتی که ایجاد می‌کنه، عدم انجام تعهدات که در قالب این اسناد عادی در کنار بحث‌های کیفری که همکاران محترم گفتن به وفور ما میبینیم. اینکه خیلی از دادخواست‌های حقوقی در محاکم الزام به انجام تعهد هست در قالب قراردادهای عادی. اینکه آیا در واقع این قرارداد توسط امضا کننده حتما امضا شده است یا خیلی بحث انکار و تردیدی که خلاصه وجود دارد و خیلی از متعهدین ها رو مطرح میکنن موقعی که موضوع در محکمه و دادگاه مطرح میشه و کار به جایی میرسه که بایستی در واقع به تعهدات خودشون عمل بکنند و داستان‌های دیگه‌ای که حالا در این قضیه هست.
علت‌ها رو اگه بفرمایید بد نیست.
در خصوص علت‌ها خب اینها ممکنه بحث‌های اقتصادی هست، بحث‌های فرهنگی میتونه علت‌های این مسئله باشه. عدم اطلاع طرفین و امضا کنندگان قراردادها از قوانین و مقررات میتونه از یکی از علتهای اصلی در این زمینه باشه و عدم اطلاع طرفین قرارداد از مفاد قوانین و مقررات میتونه یکی دیگه از علتهای اصلی این موضوع باشه که طرفین مراجعه بکنن، مجبور بشن مراجعه بکنن به محاکم برای پیگیری مسائل ناشی از اسناد عادی تنظیمی بین خودشون.
خیلی ممنون. آقای دکتر آبزن، شما این مشکلات رو در کجاها میبینید بیشتر؟
مشکلات همین مواردی که دوستان همه عرض کردن، همه ما همه شنوندگان واقفیم نسبت به مشکلاتی که وجود داره. اینکه سند رسمی بهتره از سند عادی، خب از رومن شمس همه میدونیم که خوبه، نه تنها خوبه خیلی خوبه سند رسمی داشته باشیم. منتها بحث اینه که چرا افراد به سمت سند عادی سوق پیدا میکنن؟ چرا حالا همشون
چرا ترجیح میدن که این کار؟
چرا به سمت اسناد عادی میرن؟ شاید یکی از مهمترین مسائل در واقع فرایند طولانی ثبت باشه. یعنی آقای دکتر عظیمیان را بیشتر در جریان هستن، یه فرایند طولانی در بحث ثبت داره. یعنی از لحاظ در خصوص مدت، بعد مستلزم صرف هزینه است، هزینه‌های اقتصادی داره و یه سری مشکلات اجرایی داره. به همین دلیل افراد ممکنه که به سمت تنظیم سند عادی برن. بگن حالا سند عادی رو ما تو خونمون نشستیم داریم به حالی چایی هم میخوریم، کنارش سند عادی هم فروشنده و خریدار تنظیم میکنیم و کسی هم که مدعی نیست، ما هم فعلا نگه رو میشناسیم، فامیلی ماشناییم، دوستیم.
آخه اون روز مدعی
آره،
نیست کسی.
آره، شما برین تو این خونه، تو این ساختمون بشینین و ما هم میریم پیکارمون و پولمون هم میگیریم و مالیات هم پرداخت نمی کنیم و بقیه سلاحازا. بعد مشکل از جایی شروع میشه که اینها به هر دلیلی به اختلاف میخورن یا ممکنه با همدیگه به اختلاف نخورن این سر اون موضوعی باید من تا اون فروشنده حالا بره بعدن این ملک رو به افراد دیگه این منتقل کنه و افراد ثالثی نسبت به این ملک ادعا پیدا کنن یا اینکه نه از قبل به افراد ثالثی این ملک رو واگذار کرده باشه. این موارد باعث میشه که مشکلاتی برای شهروندان ایجاد بشه. منتها همیشه بحث اصلی اینه که حالا ما نسبت به این سند عادی چه واکنشی نشون بدیم؟ آیا محاکم دادگستری میتونن این اسناد عادی رو نپذیرن؟ یا نه؟ یه بحث حقوقی وجود داره که اینجا یه بیعی واقع شده و یکی از اثرات بیع انتقال مالکیته و طرف میگه حالا من بیع رو به صورت سند عادی تنظیم کردم و مالکیت دارم، چرا از من نمیپذیری؟ میشود قانونی تصویب کرد یا حتی این قانون ثبت هم همینو صراحتا اشاره داره که تو هیچ اداره حتی توی دادگستری در پرونده ها نسبت به سند عادی ترتیب اثر داده نشود. منتها نمی شود به افراد گفت راجع به خود سند عادی تر دعوا نکنیم. اگه این سند عادی رو بردن توی یه پرونده ای گذاشتن میشه گفت مثلا یه قانونی تصویب بشه یا قانون الان هم هست که آقا ما به این سند عادیتون ترتیب اثر نمیدیم. منتها نمیشه به افراد گفت شما به خود اصل این سند دعوا، اگه راجع به خود اصل سند باشه دادگستری نباید وارد بشه. این مخالف سری مواد قانونیه. بنابراین محاکم دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی رو میپذیرن و یه چیز شایع و جا افتاده ایه. درسته که یک وضع مطلوب و یک جامعه آرمانی این اقتضا رو داره که تمامی نقل و انتقالات حتی اون مواردی که الان الزام به ثبتش نیست مثل نقل و انتقال اموال منقول اونا هم ثبت بشه. ثبت بشه هم برای طرفین خوبه، به حال اینا اختلافات کمتری رو بعدن براشون به وجود میاد، هم برای تصمیم گیرای کلان حاکمیتی خوبه که به حال اطلاعات کافی و آمار دقیق از افراد دارن، از املاکی که دارن، از سرمایه‌شون
همزود به نتیجه
میرسن. آره، تصمیم گیرای کلان مملکتی که حالا چه تصمیماتی باید در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی گرفته بشه و چه کارهایی باید کرد خب خوبه، فایده داره،
چرا نمیشه پس
مثبته. منتها بحث اینه که حالا چرا همه افراد نمیرن. این که ما قانون تصویب کنیم
آخه من ببخشید این کار راحتیه. معمولا میفرمایید چرا افراد نمیرن، ما ظاهرا عادت کردیم همیشه کوتاه‌ترین و راحت‌ترین راه رو انتخاب بکنیم. همون که شما میفرمایید تو خونه میشینن کنار هم، یه چایی هم دور هم میخورن و یه معامله رو انجام میدن، تموم میشه میره. این راحت‌ترین راهه و کم هزینه.
بله،
به خصوص تو این بحث اقتصادیش کم هزینه. فکر نمی‌کنه همین دوتا عامل میتونه خیلی کمک بکنه؟
نمیشه الان مثلا بگیم که نسخه بپیچیم بگیم بعد از این برنامه همه افراد باید برن دفاتر اسناد رسمی. خب ما هنوز نرفتیم و مشکلات قبلی رو حل نکردیم. به حال تو این جامعه ای که افراد با این دیدگاه همچنان در خیلی از بخشا روستاها به صورت سنتی دارن زندگی میکنن،
ولی اگه آگاهیشون رو بالاتر ببریم نسبت به عواقبی که اون سند عادی داره
میتونه مؤثر باشه. قول خود همه راه نیستش، بالاخره اگه افراد آگاهی داشته باشن، همشون آگاه باشن و کما اینکه خیلی هاشون هم آگاه هستن از این موضوع، منتها خب یه سری مشکلات دیگه ای داره. بحث اقتصادیشه، طرف معامله میکنه ملک، سند رسمی هم داره، الزام هم داره طبق قانون که بره دفتر خونه، ولی خب پولش نمیرسه، میگه بیاین الان این نصف رو بگیرین شما، من برم تو این خونه بشینم، یک سال دیگر وضع اقتصادیم بهتر شد، بقیه رو پرداخت میکنیم و
توافق میکنیم
سند رو به نام من بزنین. حالا میشه یه سال دیگه قیمتا چند برابر میشه، حالا ما فروشنده میگه نه آقا کی من کی کجا کی چی شد نمیرم و این بحث اختلاف. حالا ما نمیتونیم به اون طرف بگیم که شما که حالا یه سال قبل خریدی شما مالک نیستی. یعنی بس
چقدر خوبه که همون ابتدا ما یه قانونی رو تنظیم بکنیم که از همون ابتدا منی که خریدار هستم خیالم راحت بشه این دیگه مال منه، این بالا بره پایین بیاد این ملک منه.
الانم ملک اون هست منتها بحث اثراتشه. خب در ملک بودنش
این تنشایی که به وجود
آره
میاد.
بعدم خود تنشایی که به وجود میاده و الا از لحاظ حقوقی ملک اون هست و سعی کرده قانون گذار افراد جامعه رو به این سمت سوق بده. حتی مثلا در بحث قانونی پیش فروش آپارتمان اونجا اومده خود تو قانون ثبت در سال 2010 گفته اموال غیر منقول الزام داره که ثبت بشه. توی قانون پیش فروش ساختمان گفته الزام داره ثبت بشه پیش فروش ساختمان. یه مرحله جلوتر رفته گفته که اگه از سند عادی نقل و انتقال داده بشه تنظیم کننده سند مجرمه و جرم انگاری شده. منتها حتی در همون قانون پیش فروش ساختمان قانونگذار نتونسته، یعنی واقعا نتونسته با توجه به قانون مدنی بگه که حالا اگه سند عادی انتقال دادین اثر نداره و مالک نیست. مالک هست، منتها خب اونی که انتقال داده یه جرمی هم انجام داده. یعنی این بحث حقوقیه همچنان
ادامه داره.
آره ادامه داره.
جانم آقای دکتر عزیزی
عرضم به حضور شما، ببینید به خاطر اینکه به یک نتیجه برسیم چون موضوع مشکلات اسناد عادی است، مشکلاتی که برای مردم و دادگستری ایجاد کرده است، من فکر میکنم یکی دوتا مطلب رو باید خیلی بیشتر دقت بکنیم. حتما بحث ما بیشتر مثمر و ثمر واقع خواهد شد. من احساس نمی کنم، یعنی فکر می کنم که همه همکاران من مهمانان عزیز موافق باشن که مقررات ثبت مقررات مربوط به نظم عمومیه، یعنی خصوص اشخاص نمی توانند برخلاف این مقررات توافقی بکنن. مقررات مربوط به ثبت بی ویژه ثبت املاک مربوط به مقررات نظم عمومیه. قانونگذار ما، قانونگذار قبل از انقلاب و بعد انقلاب، ما یه تفکیکی قائل بشیم. قانونگذار قبل انقلاب ما با تصویب مواد 46 و 47 قانون ثبت در این زمینه تعیین تکلیف کرده، یعنی تکلیف خودش و مردم رو روشن کرده که باید ثبت معاملات مربوط به غیر منقول در دفتر اسناد رسمی به صورت رسمی انجام بشه. ولی من قانونگذار در ماده 48 اعلام میکنم که نه مرجع قضایی نه مراجع اداری حق ترتیب اثر دادن به این قرارداد عادی ندارن، ولی قانونگذار بعد انقلاب ما که به هر حال قواعد و مقررات ما متأثر از شرع هست هنوز نتوانسته تعیین تکلیف بکنه با این وضعیت که آیا مقررات مربوط به نظم عمومی رو من باید مقدم بدارم بر مقررات قانون مدنی یا خیر. به مناسبت یه وقتایی متأسفانه در بعد از انقلاب مقررات ما با تفسیرهای شورای محترم نگهبان دوچار بعضن برداشت‌ها و تفسیرهایی شده که مشکلات رو بیشتر کرده، ولی در تنظیم اسناد عادی که اساساً برای محاکم مشکلات ایجاد میکنن چه اتفاقاتی میفته که ما کمتر بهش توجه میکنیم. یک، کسی که با ورقه عادی داره سند تنظیم میکند معامله داره انجام میدهد، من عرض میکنم هیچ نباید اطمینان داشته باشه که فروشنده این پلاک فروشنده این مال مالک این مال هست. یعنی من با ورقه عادی که دارم خرید میکنم هیچ نباید اطمینان داشته باشم که فروشنده مالکه. پس از همینجا اساسا اختلاف ایجاد شد دیگه. امکان دارد مالی به بنده با ورقه عادی تنظیم سند بشود منتقل بشود که اصلا طرف مالک نیست. دو، نسبت به اشخاصی که توسط قانون و قانونگذار براشون محدودیت ایجاد شده، بعضی از افراد میتوانن معامله انجام بدهند، بعضی ها نمیتوانن معامله انجام بدهند. افرادی هستن اسمش قانونگذار گذاشته ممنوع المعامله. پس کسی که داری ورقه عادی با ورقه عادی مال میخری باید مطلع باشی که هر آن امکان دارد این شخص تنظیم کننده قرارداد ممنوع المعامله باشه. شخص ممنوع معامله نمیتواند معامله انجام بده.
مرجعی هست که به این اطلاع برسه.
حالا تفاوت، یعنی همین ورقه عادی اگر جایگزین میشد با حضور در دفتر اسناد رسمی، اون دفتر اسناد رسمی سامانه داره، در سامانه مربوطه هر روز دم و دقیقه اطلاع رسانی می شود که کدام شخص ممنوع المعامله هست، کدام شخص ممنوع المعامله نیست. و اگر با ورقه عادی شما مالی خریدی که طرف ممنوع المعامله است، طرف شما مالک نشدی. یه اختلاف. دو، سه، اشخاصی که مراجعه می کنند برای تنظیم سند رسمی